بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. و تعارفایی که اول کردم و گفتم شما خیلی خوبین و اینا، اونا همونا دیگه تو ذهنتون باشه. مستقیم بریم سراغ بحث. تعریف دشمن در دایره المعارف هایی که در حوزه انقلاب جهانی، عدالت جهانی، حکومت جهانی ذکر شده موضوع بحث ماست. وقتی از دشمن نهضت مهدوی سخن گفته میشه، ذهنا معمولا فقط میره سراغ دجال و سفیانی و اینا. اینا کیان، چیان، معنیش چیه، چه خصوصیاتی دارن، به لحاظ زمانی چه نسبتی با ظهور دارن و این قبیل مباحث. خب در روایات اختلاف هست. اولا قبل از روایات اسلامی تعبیر دجال در روایات مسیحی آمده. قبل از روایات اسلامی در انجیل رساله اول یوحنا که در باب 2 آیه 22 از انجیل هست، نام دجال ذکر میشه به عنوان دشمن عیسی مسیح علیه السلام. میگه دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ آن دجال است که انکار میکند. بعد در روایات برادران اهل سنت ظهور دجال بیشتر به عنوان علائم قیامت ذکر شده و اصلا بحث راجع به دجال در روایات اهل سنت خیلی بیشتره. در روایات شیعه بحث دجال شده اما نه با این وسعت و عمق و بحث و اینا، و به عنوان یکی از نشانه های ظهور ذکر شده بیشتر. اونا به عنوان یکی از نشانه های قیامت ذکر شده. ممکنه بگم که ظهور و قیام آخر الزمان نزدیک به قیامته و بنابراین این دو دسته روایات با هم دیگه از این جهت قابل جمع باشن. اصل این که دجال کیست و چیست، حالا من اینو اول توضیح میدم، بعد میخوام بیام رو دشمن شناسی که دیگه همش به یک شخص یا اشخاصی به نام دجال گره نخورده یا به سفیانی. دشمن بین خود ماست و ریشه دشمنی ها خود ما هستیم. در واقع صفات که دشمنی مهدی و مهدویت رو ذکر میکنه مراجعه به اون صفات بحث میکنه. اصلا بعضی ها گفتن دجال اسم شخص نیست، یک تعبیر سمبولیکه. این اختلاف هم هست. دجال به عربی، ریشه عربی دجل و دجله، اصلا ریشهش به معنای دروغگویی و کلاهبرداریه. در واقع دجال یعنی رئیس کلاهبردارا، عوام فریب، عوام فریبی، دروغگویی، فریب افکار عمومی، بازی دادن ملت‌ها. مثلا به آب طلا میگن، میگفتن دجال، چون طلای قلابیه، طلای واقعی نیست. لذا معمولا به آدمایی که متخصص تو دروغگویی هن و کلاهبرداری و اینکه حق رو باطل، باطل رو حق جلوه بدن، اینا گفته میشه دجال. منتها اینکه آیا دجال صفته یا اسم، آیا اسم یه نفره یا افراد متعدد، راجع به همه اینا یه احتمالات مطرح شده. چون دجال های زیادی در طول تاریخ آمدند و خواهند آمد، دروغگویان زیادی، کلاهبردارانی، منتها او زمان میاد رئیس کل دجال است. دجال ترین، کلاهبردارترین و دروغگوترین شخص یا جریان در آخر الزمان در برابر اون نهضت بزرگ می ایسته و ظهور اون دجال دجالان از علائم ظهور حضرت مهدی یا حضرت مسیح علیهم السلام ذکر شده. تو روایات شیعه به عنوان از علائم ظهور بیشتر ذکر میشه، در روایات اهل سنت به عنوان علائم قیامت بیشتر میاد، ولی خب هر دوش عرض کردم در هر دو شاید آمده باشه. بنابراین این سوال مطرح شده که اصلا دجال هر کسی و هر جریانی، حتی نه شخص، جریانی که عوام فریبی میکنه او هم میشه گفت دجال، و آیا دجال آخر الزمان اونه یا نه، اینا بحث میشه دیگه. در روایات هم روایاتی داریم که بیشتر بعضی ها گفتن سمبولیکه تا بیان توضیح، که مثلا دجال آخر الزمان به قدرت و تأثیر خیلی فوق‌العاده‌ای داره، یه چشم داره، چشم چپ، اون هم تقریبا وسط پیشونیش مثلا، اینجور تعابیر، و مرده زنده میکنه، نمیدونم چی میگه، ادعای خدایی میکنه از این حرفا. خب بعضیا گفتن واقعا یه چنین شخصی با این صفات و خصوصیات میاد، حالا یا قبل از ظهور یا قبل از قیامت میاد، و او دجالی هم که در کتاب مقدس گفتن همینه، و ما هم قبول داریم، منتها در مورد جزئیاتش بحث و اظهار نظرهای دقیق تری میشه. بعضی گفتن که اینها این توضیحات راجع به او دجال سمبولیکه، یعنی معنیش لزوماً شاید این نباشه که یک شخصی میاد یک چشم وسط پیشونیش و و و، که حتی به دستور او باران میاد، نمیدونم مرده زنده میکنه، کوهی از قضا و نهری از آب باش هست در اختیارشه، تو مثلا آمده یه همچی چیزایی، اختیار گنجهای زمین دستشه و میگه منم خدای بزرگ شما، منم روزی رسان شما، همه رو دعوت به خودش میکنه. بعضی گفتن که این یک شخص نیست، شاید مثلا، حالا اینا بیشتر توی اواخر مطرح شد، که شاید بشه گفت این یک جریانه، مثلا دجال آخر از زمان همین استکبار جهانی است. بعضی گفتن این رسانه‌های عوام فریب که تمام دنیا افکار عمومی رو مشغول کرده و سیاه رو سفید، سفید رو سیاه نشون میده، دجال آخر از زمان شاید اینه، و این هم این توضیحات سمبولیکم که این مثل ستاره میدرخشه، چشمش آمیخته به خونه، آسمان رو میباراند و زمین را میرویاند، یعنی همین استکبار جهانی با همین تکنولوژی که امروز داره و این رسانه ها، ماهواره و فضای مجازی که تمام دنیا رو، افکار عمومی رو، همه رو داره کنترل میکنه، و دروغگوی بزرگ و کلاهبردار بزرگه در تاریخ، چنین کلاهبرداری چون این دروغگویی تا این حد مؤثر نبوده، و ادعای خدایی هم داره میکنه، گنجهای زمین و آب و غذا و خوراک و امکانات هم اشاره به همین سرمایه‌داری و مثلا نفوذ این هژمونی سرمایه‌داری صهیونیستی است، که تقریبا تمام اون کارهایی که میگن دجال آخر زمان میکنه، این هم داره به یه شکلی همون کارا رو. بعضی گفتن نه آقا واقعا یک شخصه، و این شخص هم با همین خصوصیات میاد، ممکنه حالا دجال‌های مختلفی باشن در زمان‌های مختلف، اما این دجالان یک کسی با همین خصوصیات، حالا یا نیروهای ماورای طبیعی مقدار داره، یا با همین ابزار و تکنولوژی ها و اینا این کارا رو خواهد کرد، و یک شخص خاصه، حتی برش نسب هم پیدا کردن، از این طرف هم داره، مثلا که رسول خدا فرمود گنج‌هایی است که نه از طلا و نقره، بلکه از انسانهای بزرگ که ایمانشون خالص و قوی، و اینها رو این اعتقاد دور هم اطراف هم جمع خواهد کرد، و اینها جزء یک بخش مهمی از سپاه مهدی در انقلاب آخر الزمان خواهند بود. یا صحبت از پرچم خراسانی، نمیدونم درفش‌های سیاه، پرچم سیاه، این حرفا هست. البته من همینجا اینم ذکر بکنم، دوستان توجه داشته باشین، تقریبا روایاتی که تحت عنوان ملاحم، پیشگویی در مورد آخر الزمان هست، چه شیعه چه سنی، اغلب اینها در مورد اینکه دقیقا منظور چیست واضح نیست. بسیاری از اینا سند قطعی روشن قوی نداره. بنابراین کسایی که از توی روایات میخوان هی در بیارن که ها این منظور اینه، مثلا صحبت از مرگ سفید در آخر الزمان میشه، بعد گفتن مرگ سفید همین ایدزه مثلا، یا اعتیاد و مواد مخدر، مثلا اونجا یک چیزی میگه تطبیق میدن با این. این تطبیق ها تقریبا اکثر قریب به اتفاقش مبنای قطعی شرعی و علمی نداره. یعنی دورهای مختلفی بوده این روایات ملاهم و پیشگویی رو به همون زمان و دوران تطبیق دادن. مثلا بعضی گفتن که این پرچمای سیاه از خراسان، منظور پرچمای بنی عباس بود و ابو مسلم و اینا که از ایران خب خراسانی ها رفتن و رژیم بنی امیه رو سرنگون کردن با شعار اهل بیت، منتها کلاهبرداری شد و خود بنی عباس هم یه دجال بودن، با شعار اهل بیت آمدن پیروز که شدن، بعد گفتن منظورمون از اهل بیت خودمون بود و ابو مسلم هم میوسط. حالا راجع به ابو مسلم هم بحثاییست، بعضی گفتن یه آدم اهل بیتی بوده، بازی خورد و ابزار قدرت بنی عباس شد، بعدم بنی عباس کشتنش. بعضی گفتن که نه، خودش هم تو بازی بوده اصلا، جنگ قدرت و فلان و اینا. بعضی حتی بعد دیگه کشته شد ادعای خدایی کرد، اصلا یک فرقه به نام مسلمیه درست شد که ابو مسلم مثلا زنده است و مهدی فلان، این حرف هم هست. حالا راجع به اشخاص هم تحلیل های مختلف و متعارضی وجود داره. اجمالا شما بدونید اگر کسی گفت آقا در روایت آخر زمان دیدین مثلا یک اسم خصوصیتی صفتی میاد خیلی هم شبیهه، بازم حکم قطعی نباید کرد. مثلا زمان صفویه 400 سال پیش که خب اهل شیعه اهل بیت آمد حاکم شد و بله فلانی هم دجالی هم یه ظهور نزدیکه. راجع به زمان ظهور هیچ کس هیچ چیز نمیداند، همونطور که در مورد قیامت هیچ کس هیچ چیز نمیداند. میگه ایانه یوم القیامه، قیامت چرا خواهد بود کسی نمیدونه. در بعضی توضیحات آمده است که حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف خود ایشون هم نمیدونن کی ظهوره، خود ایشون هم منتظره. در بعضی روایت آمده گاهی زمان تعیین میشه بعد بدا حاصل میشه، نه که خدا تجدید نظر میکنه، نه اتفاقاتی میفته که ظهور رو تأخیر میندازه. این هم هست، چنانچه اصلا راجع به حکومت اسلامی صدر اسلام از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه یه وقت روایتی دیدم میگه که قرار بود سال 70 هجری بنی امیه سقوط کنن، مثلا شاید مقدر بود که و بعد حکومت به دست اهل بیت بیفته، منتها چون در سال 61 هجری عاشورا اتفاق افتاد و او جنایات شد و بقیه هم ور نگاه کردن، خشم خداوند و غضب خداوند شامل حالشون شد و تأخیر افتاد، سقوط بنی امیه تأخیر افتاد. بعد فرمودن که بعد ما گفتیم در سال 140 این اتفاق خواهد افتاد، 140 هجری، منتها گفتیم اون جزء اسراره، ولی رفتن چون دیدن یه عده از مؤمنین و انقلابی ها عدالت خواه ها مایوس شدن، رفتن همه جا گفتن آقا مایوس نباشید، سال 140 کار تمومه، فکر کردن کار تمومه و خود همین روش برخورد باعث شد که در سال 140 اتفاق نیفته. حالا یک علت چیه که دشمن مطلع شد و برخورد و فلان، یک علت های دیگه هم ممکنه داشته باشه که ما نمیدونیم. بعد فهمودن دیگه بعد از اون تاریخی رو برای ما تعیین نکردن، به ما نگفتن که چه وقت، چون شما رفتید و با این مسئله هم درست برخورد نکردید. بنابراین راجع به ظهور امام زمان هم هیچ کس چیز قطعی نمیدونه، اما علائمی بود در روایات ذکر میشه، علائم نزدیک، علائم دور، علائم قطعی داریم، علائم غیر قطعی داریم و یه علائمی که بخشش مبهمه، بخشش واضحه، به نظر میرسه خیلی واضحه، بخشش زمان نداره، بخشش معلوم نیست استعاره و به اصطلاح مجازگویی و کنایه است یا داره واقعا به یک چیزی اشاره میکنه. بعضیش مفهوم خیلی روشنه، بعضیش برای ما روشن نیست، بعضیش قبلا روشن نبوده الان روشنه. مثلا از پیامبر از اهل بیت میپرسن که چجوری مهدی بر کل جهان حکومت میکنه در حالی که خب ایشون بالاخره یا شرق یا غرب دیگه، ایشون میفرمان در زمان مهدی در شرق عالم سخن میگه در غرب عالم میبینن و میشنوند، در غرب حرف میزنه در شرق میشنوند. خب اونجا شاید خیلی حمله بری کردن که به ایمان اعجاز و کرامت و این چیزا میشه، ممکنم هست، هنوزم ممکنه این باشه، ولی الان به روش طبیعیش هم برای ما مفهوم تره دیگه. با این رسانه ها و اینا الان همه میتونن این کار بکنن، ولی اون زمان یا میپرسه که میگین یاران مهدی چون حلقه اول فرماندهی قرارگاه مرکزی و فرماندهی 313 نفرن، تو روایت آمده حلقه دوم 10,000 نفرن، حلقه ها حلقه تا کل جهان رو فرا میگیره این انقلاب و بعد یک حکومت واحد جهانی، و بین اونا هم همون حلقه اول هم ذکر شده 50 زن هستن تو قرارگاه فرماندهی و مرکزی امام زمان. حالا آیا جز همین 313 نفرند یا غیر از 313 نفر 50 زن هم هستن که اینا هم جزو اصحاب خاص و حلقه اولن؟ خب این مباحث هست، این بحثا، و بعضی آمدن همه از چسبیدن به همین عدد و مشخصات و آی سال فلان و چی و آی این علامت اینه اینا، همینطوری میخوان یک جوری ظهور را که برای هیچ کس معلوم و قطعی نیست کیه، میخوان قطعیش کنه. اولا اصل این کار ما چون این فرمانی نداریم، اینو بدونید، هیچ توصیه ای از طرف پیامبر و ائمه به ما نشده که هی بشینین محاسبه کنین، جدول لوگاریتم تشکیل بدین، تاریخ ظهور رو پیدا کنین. اصلا همچین وظیفه ای نداریم، ضمن اینکه چون این توانی هم نداریم، ضمن اینکه اصلا ممنوع شده این کار، چون از توش حقه بازی بیرون میاد، کلاهبرداری بیرون میاد، مهدیای قلابی بیرون میاد، یا از وقتی میگن فلان تاریخ بعد میگن نشد، پشتش یک یأس میاد، حتی شک میاد که اصلا نکنه کلا سرکاری اصلا مهدی نیست فلان اینا. مثلا اینا که خیلی مشخص میگن آقا مهدی اینجا الان میاد، بعد خب فکر نمیکنه اون روز میرسه فرداش چی میخوای بگی؟ تعیین شاخص مصداق نیست، اما امید باید داشت. چرا؟ یعنی این مشخصاتی که تو روایات اسلامی شیعه سنی و مسیحی بعضی اومده، آدم خیلی هاشو میبینه الان داره اتفاق میفته، ولی اینا تخمین و امیده. نمیدونم الان خب خیلی ها تطبیق ما یادم میاد انقلاب که شروع شد، مشهد شهید هاشمی نژاد و آقای طبسی و آقای مهامی و رهبری جلسه بود پدر ما و اینا، یادمه که همین یکی از همین روایات رو خوندن که رجل من اهل قوم، مردی از قوم قیام خواهد کرد در آخر زمان قبل از ظهور، که چی و یارانش که زبر الحدید مثل پاره های پولاد محکمن، شکست و ضربه زیاد میخورن اما هرگز تسلیم نمیشن، ادامه میدن و جلو میرن تا متصل میشه به ظهور. اینا مقدمه ظهورن. یا صحبت از خراسان، پرچمه های سیاه خراسانی که فیرایاتهم القوه، که همینه من یادمه دو جور بحث میکردن، یکی فیرایاتهم القوه یعنی تو پرچمه هاشون نیرو و قوته، بعضی میگفتن این پرچمه ها علامت قدرته، هر جا میره اینا میرن جلو و پیشروی میکنن. خب از همون موقع هم میگفتن انقلاب داره جلو میره، الان هم هر جا میری شما میبینی از یمن، سوریه، عراق، فلسطین، غزه، نمیدونم کجا، شبه جزیره هند، هر جا میری این پرچم قوی داره میره جلو. همینطور بعدا که سپاه تأسیس شد بعد انقلاب پیروزی چند ماه بعد که توی آرمش نوشته اعدوا لهم ما استطعتم فلان، پرچم چیز که فیرایاتهم القوه همین کلمه قوت، شاید هم واقعا بخشش درست باشه ان شاء الله. نمیدونم از آقای بهجت نقل میکردن که ایشون گفته جوونا که هیچی، هم ما پیرای هم ممکنه ببینیم. حالا آیا داشته ایشون رجاءن میگفته انشالله ببینیم، یا داره خبر میده که میبینید؟ قدم یادی مرحوم آقای مولوی بود از افغانستان، تو همین مشهد بود، عالم اهل نفس و اهل معنایی بود، رحمت خدا را، زمان جنگ، اون جنگ اول خلیج فارس که بین صدام و اینا بود، کویت حمله کرده بود و اینا، ایشون توی جلسه که بودیم رفتیم خدمت ایشون همین مشهد، گفت که نظر من همینه، قضایا همینه. بعدم این رجبیون که در روایات دارد که چیز میشن، میگم همین ماه رجب میشه، روایات ملاهم و علائم آخر الزمان یا علائم قیام دلیل قطعی برای که الان دیگه ظهور میشه. بعضیا گفتن ظهور صغرا اصغر شروع شده، ما روایات داریم از انقلاب که شروع شد تا همین الان خیلی روایت میتونیم پیدا کنه که به این وضعیت الان صدق میکنه. اتفاقات یمن، اتفاقات شام، عراق و سوریه. چی بود میگو باز آقای بهجت گفتیم اینا؟ گفتیم آقا علائم خیلی زیاد شده. گفت هنوز نه، منتظر یمن باشید. اون موقع یه کارای یمن نشده بود اصلا. که یه مرتبه این قیام عظیم در یمن، الان ارتش آمریکا، انگلیس، فرانسه، حالا غیر از عربستان و امارات و کیوکی اسرائیل، اینا همه تو یمن وارد عمل شدن، نتونستن کاری بکنن دیگه. چند سال الان با اینکه بیچاره مظلومین یمن، شما میدونید نزدیک 1 میلیون نفر اونجا وبا گرفتن، هزاران کودک از گرسنگی از دنیا رفتن، ولی اینا مقاومت دارن میکنن. چند ماه اینا میخوان یک بندر الهدیده رو از اینا رو بگیرن، نمیتونن. چند هزار تا چه مسلمان، شیعه، شافعی، زیدی، اینا دارن اونجا مبارزه میکنن. از یکی که تو روایت داره که شما از ایران، از خراسان حرکت میکنن، با عراق متحد میشن، به سمت فلسطین میرن فلان. خب این اتفاقات خیلی هاش آدم احساس میکنه واقعا خیلی شبیه بعضی از روایات. من اهل اینجور چیزا نیستم، یعنی مبنای کار رو برای اساس نمیاد گذاشت، ولی واقعا آدم وسوسه میشه و دلایل زیادی داره که بگه نزدیکیم انشاءالله. منتها در روایات اهل بیت تصریح کردن هرگز نگید تاریخ تعیین نکنید، هیچی نمیدونید، امید کاذب ایجاد نکنید، بعد یأسای واقعی به وجود میاد، مهدی های قلابی به وجود. همه ها میدونین چند تا مهدی تو زندان داریم؟ الان حضرت خضر زندانه، یک دو تا عیسی مسیح زندان داریم، زن امام زمان الان زندانه. میگفت من خانم امام زمانم، هرچی چی داریم برم و آقامون بگم، باز خبرشو میابرد. فقط هم شیعه نیست، تو اهل سنت ما الان چند تا مهدی، تو مصر مهدی ظهور کرده، تو عراق داریم، در شام هست، تو اروپا دو سه تا مهدی اروپایی داریم. البته حضرت مهدی هم میدونه نیمی اروپا غربی، نیمی اروپایی، نیمی شرقی. مادر ایشون جناب نرگس، نرجس در زبان خود رومی و یونانی نارسیس، نارسیس این هم اسم واقعی ایشون نبوده. میدونین ایشون خب یکی از شاهزاده های امپراتوری روم، ملیکه، ملیکا، شاهزاده است. خوابایی میبینه، خواب پیامبر، که پیامبر با 12 نفر که اهل بیتن آمدن ایشون رو خواستگاری کنن از حضرت مسیح علیه السلام، با 12 نفر که حواریون حضرت عیسی هن. ایشون خواب میبینه، ایشون چهره امام حسن عسکری رو تو خواب میبینه. شاهزاده امپراتوری رومه، روم و مسلمان ها با هم جنگ داشتن زمان بنی عباس. خواب میبینه، نقش شده ایشون حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب میبینه. توی یکی از این نبردها ایشون که امپراتور روم میاد و رومیا از مسلمین شکست میخورن، تو خواب به ایشون میگن شما بیا این نبرد، بیا با سپاه روم. و میاد، سپاه روم شکست میخوره، ایشون اسیر میشه. بعضی گفتن خودشو میرسونه به اردوگاه مسلمونا که اسیر شه، چون میخواسته برسه به طبقه این خواب و رؤیاهایی که دیده. حالا اون ماجرایی که من نمیخوام وارد او بشم، که اونجا خودشو نارسیس معرفی میکنه، نرجس، نرگس، که اسم اصلا اسم رومی یونانیست، اسم رومیه، متعامل طبقات پایین و اینا بوده، این اسم میذاره که نشنسن این شاهزاده و از او بالای اونا ایناست. مادر امام زمان رومیه، اروپاییه، پدر ایشون شرقیه، مادرش غربیست، نیمی شرقی نیمی غربی. شاید اینم یک حکمتی داره که فردا که ایشون قیام میکنه، شرق و غرب عالم هر دو بگن ایشون از ماست. و مادر ایشان نقش شده که از نسل حواریون حضرت عیسی، شمعون مثلا نازک میشه که اینا جزو حواریون حضرت عیسی هستن. وقتی که جناب نارسیس یا نرگس اسیر میشن و جزو کنیزا میارن، از اون طرف تو اون شهر امام هادی علیه السلام نامه ای مینویسن به رومی، به خط رومی، و یکی از یارانشون میدن، میگن که برید یک کشتی، کشتی های اسرا از جبه میاد، یک کشتی داره میاد با این مشخصات، میرید تو کشتی بین اسرا به خانومیه که این مشخصاتو داره و کاملا پوشیده است، اجازه نمیده بهش دست بزنن و اینا، و با شخصیت این مشخصاتو داره، شما فقط خودتو به او برسون، این نامه رو به ایشون بده بخونه، بعد ببین چی میگه، اگر تایید کرد، قبول کرد، ایشون رو به هر قیمتی که شده بخر از حکومت، از ارتش. و خیلی جالبه که نامه رو امام هادی به خط رومی، به زبان رومی نامه می‌نویسن خطاب به ایشون، مثلا بانوی محترم شما فلان، من فلان، فلان. او خوابایی که دیدی ماییم. ایشون میاد بین اسرا پیدا میکنه، نامه رو میده، میگه تا نامه رو دادم دیدم ایشون نامه رو که خون بوسید و گریه کرد. و بعد گفت که من این دستخط رو میشناسم و میگه اونجا نمیذاشت ایشون این ارتشی ها که این به حساب اسرا رو میفوختن دست بزنن بهش. خیلی با محکم، گرچه بین برده ها و طبقات پایین بود. خلاصه وقتی که میارن ایشون امام حسن عسکری رو که میبینه میگه من چهره شما رو تو خواب دیدم. امام هادی ایشون رو میگن شما کنیز نیست، آزادی، اگر میخواید شما رو برمیگردونیم یه جوری به روم برگردید، اگرم نه پیشنهاد ازدواج داریم، به پیشنهاد ازدواج شما با ایشون. ایشون نمیگه نه آقا کجا برگردیم، ما اصلا آمدیم که با ایشون ازدواج کنیم. کجا برگردیم؟ نه من وقت اونجا داره که ایشون معرفی میکنن به حکیمه، به خواهرشون، و میگن خواهر او خانومی که مدت هاست بارهاست من از ایشون صحبت کردم ایشونه. گفتن که اسلام رو به شما معرفی میکنم حکیمه خواهر من و تصمیم با شماست. چند جلسه حکیمه با نرگس صحبت میکنه که توضیح بده اسلام چیه، و بعد ایشون میگه من مسلمان میشن و این ازدواج و قضایا. همونجوری که راجع به گذشته روایاتی داریم، البته در روایات اختلاف هم هست، اما در روایاتی که راجع به آینده است عرض کردیم یه همچین تعبیراتی. حالا من بیشتر از این صحبت نکنم، ما امیدواریم انشالله این اتفاقاتی که داره میفته طبق ملاهم باشه. از پیامبر اکرم و از اهل بیت پرسیدن آقا اگر امام زمان رو ما جهاد و شهادت در رکاب امام زمان برای عدالت برای کل بشر ارزشش انقدر زیاده، اگر ما قبل از ایشون از دنیا رفتیم نبودیم، خب این توفیق از دست میره که. فرمودن که نه، شما در عصر غیبت در مسیر ایشون باشید، تو مسیر توحید و عدالت باشید، گویی که ایشان هست اینجوری عمل کن. شما جزء سربازان خاص امام زمانید که من استشهد فی فستاته، مثل کسی که تو خیمه فرماندهی امام زمان جلوی چشم امام زمان شهید بشه. اینایی که در عصر غیبت درست زندگی میکنن و به وظایفشون عمل میکنن. پیامبر با اصحابشون نشسته بودن، اینا اخوانی برادران کجایند، کجایند برادران من؟ یکی از اصحاب گفت آقا مگه ما برادراتون نیستیم؟ اینجا فرمودن شما اصحاب منین، برادرانم کسانین که هر کدوم ارزش ایمانشون با 50 نفر از شما مساوی است. گفتن اونا کیان آقا؟ گفت اونایی که منو ندیده به من ایمان میارن. در عصر غیبت جوری تو صحنه می ایستن که انگار مثل شما منو دیدن و ما رو دیدن و با ما بودن. یک همچین ایمان های محکمی دارن تو عصر غیبت که فضا به سمت فساد و بیعدالتی و شک و بی ایمانی است. اینا چنان محکم و پاکن در عصر غیبت که انگار با ما هستن، اونا برادران منن. دوره ای که حفظ ایمان مثل نگه داشتن آتش کف دست سخته، دوره ای که صبح مردم مؤمنن شب کافرن، شب مؤمنن صبح کافرن، حفظ ایمان خیلی سخت. در اون دوره مردان و زنانی خواهند بود که در عصر غیبت اینا مثل عصر ظهورن و مثل این که الان هستن، اونجور محکم و پاک. اونا برادران منن که یکی از اونا مساوی با 50 نفر از شماست. پس ببینید در عصر غیبت سالم موندن و درست عمل کردن خیلی ارزش داره، حتی ممکنه ارزشش از جهاد در رکاب حضرت مهدی کمتر نباشه. دنبال وظیفه باشیم، نه دنبال که کی آقا رو دید اول، بعد کی دید، تو چند بار دیدیم، ما چند بار، اول ما دیدیم آقا رو. اصلا اونایی که زمان پیغمبر و امام بودن همشون امام معصوم دیدن، ایشون یک روح سرگردان. اینجوری نیست مسیحی انکار کنه مهدی. خب شما که میگین حضرت عیسی الان 2000 و چند سالشونه؟ 2000 و چند الان؟ 2000ش میشه؟ 1000ش نمیشه؟ برادر اهل سنت مهدی به دنیا نیومده اکثرشون. بعضیشون همین عقیده شیعه رو دارن که به دنیا، ولی اکثرا نه، به دنیا نیومده. مگه یک کسی میشه 1000 سال عمر و فلان و اینا به دنیا میاد؟ از نسل علی و فاطمه هم هست. بله، جالبه، تأکید دارن که دجال در تمام این مدت بوده و زنده است. دجال 1000 سال میتونه، مهدی میتونه. این سوالایی که خب خب دجال خیلی وقت ما رو گرفت. من اصلا نمیخواستم راجع به دجال صحبت کنم، بحث دشمن شناسی و تعریف دشمنه. اون دو تا فکر که آیا دجال شخص یا اشخاصن یا اصلا اسم نیست، صفته، هر کدوم دلایلی هم به نفع خودشون دارن. مثلا ما روایت داریم که اصلا دجال یکی نیست، مثلا تا 60 تا دجال هست، 30 تا دجال، که اگه این باشه خب دجال صفته دیگه، اسم نیست. اگر بگیم شخص خاصه با این صفات، نمیدونم چشمش اونجا فلان، که اینا تو روایت ما هم خیلی رو اینا تأکیدی نشد. جنبه سمبولیکش عرض کردم هست، اینکه همه جا رو الا مکه و مدینه همه جا اینا مسلط میشن قبل از ظهور هست. اینکه دجال یک شخص ریشش هم خراسانیه، همونطور که در روایت داریم خراسانی ها معدن طلا و نقره بالاترن مؤمنان، راجب طالقان مثلا، راجب خراسان، راجب یک جایی در ایران ذکر شده که انسانهای خیلی بزرگی که جزو اصحاب اصلی حضرت مهدیان اونجا خواهد بود. من به نظرم نباید خیلی مسائل رو گره زد به اینجور روایات که نه سندش قوی و قطعیست، نه منظور از روایات شفافه. خیلی احتمالات مختلفی درش وجود داره. و عرض کردم کلمه دجال قبل از اسلام چند بار در انجیل به کار رفته. بعضی گفتن اصلا دجال همون سفیانیه، بعضی قبیل. ما به جایی که راجع به این بحث بکنیم، و عرض کردم موضوع دجال بیشتر در روایت اهل سنت، مثلا جناب احمد حنبل احادیثی در این باب نقل میکنه، ترمذی در مسندش روایاتی در این باب نقل کرده، ابن ماجه در سنن، همینطور در صحیح مسلم، در نهایه ابن اسیر، در هر شبه روایات مختلف. بعضی ها روایات مربوط به دجال از عبدالله ابن عمر نقل شده، بعضی از ابو سعید، بعضی از جابر ابن عبدالله نقل شده. شیخ صدوق محدث بزرگ شیعه ایشون میگه که همین نکته که عرض کردم، میگه جالبه که راجع به دجال و ای که زنده است و هست و عمر طولانی خیلی داره، در آخر زمان خروج میکنه، در مورد دجال باور میکنن، در مورد مهدی باور نمیکنن که ایشون 1000 و خورده سال عمر کنه. چطور اون میشه، این نمیشه؟ حالا دنبال سفیانی کیه؟ نمیدونم، بعضی آقا سفیانی اهل سوریه فلانیه، سفیانی عراقیه، زمان جنگ میگفتن صدام سفیانی، هر وقت فلان، سفیانی کیه؟ هر کی میخواد باشه. دجال شخص یه نفره، چند نفره، جریا، منظور از دجال همین استکباره، همین رسانه‌های صهیونیستی ان، یا نه یک شخص، اصلا ما چه دخالت، چه تأثیری و چه دخالتی داره؟ مهمه که در عصر غیبت منتظر و امیدوار باشیم، هرگز یأس و شک سراغ ما نیاد و بگیم آقا تا قبل از اینکه ایشون بیان ما به وظایفمون عمل میکنیم. وظایف ما هم همون وظایفیه که مهدی داره، تا ایشون موفق میشه در سطح جهان ما داریم همچه قدرتی نده، ما در حد توانمون در جهت توحید و عدالت تلاش میکنیم. اینه وقت مهدوی زندگی کردی، مهدوی از دنیا رفتی. زمانی که دجال میاد، دشمن شناسی مهمتر از اینکه دجال و سفیانی کن، اتفاقات انسانی است که در جوامع بشری و در جوامع اسلامی میفته. سعد ابن سوهان از یاران امیرالمومنین یه وقت گفت آقا این دجال کی میاد؟ امیرالمومنین به جایی که بگن بله دجال اینجوریه، قیافش اینجوریه، در تاریخ فلان میاد فلان اینا، گفتن مسئله اصلی اون نشانه ها و اون وضعیتی که بشر به اون وضعیت در میاد، در اون موقعیت، اون مهمه. اینایی که میگن به خاطر بسپار، اینها جزء علائم قبل از ظهور. حالا قبل از ظهور یعنی چسبیده به ظهور، یا قبل از ظهور یعنی اینا قبل از ظهور اتفاق میفته، ولی ممکنه فاصله اینا تا ظهور باز چند قرن باشه، چه میدونیم. فرمودن امیرالمومنین اونی که اسف‌انگیزه و داغ میکنه ما رو اینه که در همه جهان، حتی در جهان اسلام، جامعه بشری منحط میشه. انحطاط اخلاقی، انحطاط حقوقی، فاصله از توحید و عدالت، او خطرناکه. اینکه دجال کیه، شکلی فلان، اینا مهم نیست. مهم اینه که سقوط بشر و سقوط جا جامعه انسانی و اسلامی به چه حدی میرسه، مسلمین از اسلام چقدر فاصله میگیرن در دوران ها چیاین؟ یک، میگه مسلمان ها در اون دوره یه عدهشون نماز نمیخونن، مسلمان بی نماز. یه عده ای هم که نماز میخونن، اغلب اینها نماز فاقد معنویت، نماز بدون روح میخونن. اون دوران نماز یا نمیخونن، یه عده هم که میخونن فقط خمراس میشن که یکم عربی بلغور میکنن تکلیف ساقط شده باشه. نماز معنوی تو جامعه اسلامی بسیار کم میشه، یک سقوط. یعنی فاصله مسلمان ها با فاصله از خداوند فاصله معنوی میگیرن، ولو ظاهرن هم مسلمانن. دوم، به پوسته احکام قناعت میکنن. اینا روایت از دمیر دقت کنن، یعنی همون متدینینشون احکام رو انجام میدن، حج میره، روزه میگیره، فلان، ولی پوستش رو انجام میده. اون روح ای عبادات که اخلاص و تقوا و رشد معنویه، ظاهر احکام هست، باطنش ضعیفه. دیگه امانت و امانتداری به شدت ضعیف میشه، یه جوری میشه به هم اعتماد خیلی کم میکنن، به اعتماد هم دیگه خیانت میکنن. پولی، امکاناتی، اطلاعاتی، خبری، چیزی در اختیاری میگذاره نگر نمیداره، امانت ضعیف میشه. یعنی جامعه اسلامی از اسلام اینقدر فاصله میگیره. هم میان مسجد، هم جشن نیمه شعبان میگیرن، هم به امانتی که پیش هم دیدارن خیانت میکنن. کلاه هم دیگر رو برمیدارن، تو مسجد کنار هم تو صف نماز میخونن، تقبل الله میگن، بعد میرن تو بازار پوست هم دیگر رو میکنن. همینا به هم دروغ میگن، گران فروشی میکنن، چک بی محل میدن. دروغ توجیه و عادی میشه، اینقدر به هم دروغ میگن که باید بگردی آدم راستگو پیدا کنی. اینقدر سقوط صداقت ضعیف میشه تو جامعه بشری و حتی جامعه اسلامی. این همطور را عادی که میشینن، نه شوخی، همونجور جدی هم که با هم حرف میزنن دروغ میگن. دیگه ربا را مشروع میکنن، توجیه میکنن. هم تو بازار عادی هم این میگه آقا به من قرض میدی، میگه بله، میشه دیگه اینقدر بدی. بعد اسمشون میگن یه اسم دیگه روش میزن. دیگه چی؟ مثلا اقتصاد جهان الان ربویست کلا. اینا خصوصیت هایی که امیرالمومنین میگن علائم ظهور دجال. بعضی میگن اصلا شاید همینا دجاله. دجال یعنی همین دجال صفتی، کلاهبرداری، حقه با، چون اصلا دجال یعنی کلاهبردار، همیناست دیگه. شاید نه که یک شخص خاصی باشه، منافات هم نداره که شخص خاصی بیاد، ولی که اینا آثار همونه، اینا موفقیت های دجاله. میایی میخوای بفهمی دجال کی آمده، ببین این صفات چقدر زیاده. اگه بخوای این صفات رائج شده حتی بین مسلمین، یعنی دجال آمده. یا به زودی میاد تیر خلاص رو بزنه. دیگه چی؟ رشوه میدن و میگیرن به راحتی، بدون اینکه خجالت بکشن. دین به دنیا میفروشن، همشون ظاهر دینی و ادبیات دینی و سبحکم الله و مساکم الله، از این چیزا که بلدن بعضیا. زیارت قبول، نمیدونم دیدید عید و عزاها چقدر از این چیزا پیامک به هم میزنن، عید قربان، عید قدیر، عید فطر، نمیدونم 1 میلیارد پیامک. اگه ما این همه آدم متدین داشته باشیم تو ایران، این همه، پس مشکلات چیه؟ تبریک عرض میکنم، ان شاء الله اونم چی تقبل الله، خدا اونم چی کارت کنه فلان. همون لحظه داره تیغش میزنه، کلا اون هم ده و کلا ایره. اگر واقعا ما اینقدر متدین بودیم، این همه طلاق و دعوا و اعتیاد و قاچاق و چک بی محل و اینا چیه؟ تو عاشورا تو ایران 1 نفر دیدین دیگه لباس سیاه نپوشه؟ مگه 1 ملت دیگه از مریخ میاد این کارا رو میکنه؟ امیرالمومنین فرمودن دین به دنیا فروشن، میفهمن دین ایه، دنیا ای بره، منافعشون ایه، دینشون رو میذارن کنار به خاطر پول، به خاطر شهوت، قدرت، اینا در این حال بازم مذهبی هن. بازم دیگه آدمای احمق رو سر کارا میذارن. اینا همه ببینین اسلام جامعه دینی چه جامعه‌ایه، اینا ضد تعریف جامعه اسلامیه، حکومت دینی جامعه دینی. افراد سفیه کم خرد دیگه روابط خیشاوندی خیلی ضعیف میشه، قطع رحم دیگه، فامیل با فامیل رابطه ندارن. الان همینجوری دیگه اینجور رابطه ها شده دیگه، نمیدونیم کی کیه. پیامبر بفرمان تا 40 خانه از هر طرف همسایه‌تون شب سیر نخوابید مگر مطمئن باشید همسایه‌هاتون سیرن. 40 تا از 4 طرف، 4 تا 16 تا، حالا که آپارتمان هم هست 40 تا از این ور. یعنی خانه جامعه دینی هیچ خانواده شب نباید بخوابه الا که بدونه خانواده اطرافش همه سیره، کسی مشکل نداره، فعلا مسلمون نیستی. خب سابقه تا همسایه دو تا کوچه اوورتر هم میشناخته، مثلا ما یادم بچه بودیم میدونستیم مثلا فلانی 3 تا کوچه پایین تره، الان همسایه مون رو ببینیم نمیشناسیم. در حالی که پیامبر میگن همسایه بر همسایه اینقدر حق داره که من شب معراج فکر کردم همسایه از همسایه ارث میبره. اینجور باید همه با هم شبکه باشه. سابقا اینجوری بود تو بعضی روستاهای هم بود، حالا که دیگه شهر روستا نداریم. واقعا مهمان میامد برای همسایت اون نبود، این میگه آقا بیا حالا خونه ما تا همسایه بیاد، رفته جای کار داره، نهارشون میداد و پذیرو انگار فامیل خودشه. یا مثلا میدید قضا نداره، بدونی که به همسایش بگه میرفت دیگه سر بار و او رو به همزاش میابرد تو خونه خودش برای مهموناش، او هم میامد میدید قضاش نیست، میگفت حتما یک از همسایه آورده، یک نون پنیری میخورد. اینجوری بودن واقعا، اینجوری بودن تو روستاهای هم خیلی اینجوری بود، شهرستان ها بود، همین مشهد من بچه بودم یادم میاد که اصلا سابقه رسم بود همسایه‌ها می اومدن نشستن کنار، زنا از صبح مردم شب خسته غروب کنار هم، یا تو مسجد یا تو میدون یا کنار کوچه پارک و اینا که نبود، می نشستن با هم دیگه صحبت احوالپرسی مشکل چیه کارت چیه و اینا. حضرت امیر فرمودن اینقدر از اسلام فاصله میگیرن که روابط خویشاوندی قطع میشه و همسایه‌ها هم دیگه رو نمیشناسن و همه دنبال منافع شخصی خودشونن، هوای دل خود. دیگه جان انسان ارزان میشه، اصلا برایشون کشتن آدم یه چیز عادی میشه. قتل انسان گناه کبیره است، جهنم ابدی میاره، بزرگترین گناه. دوره ای میشه که خون انسان ارزان میشه و کشتن آدم جز شیء عادی روزمره تفریح میشه. الان ما فیلم سینمایی اگر فیلم ببینم توش 7-8 تا چشم در نیارن نمیچسبه، 30-40 نفر باید بکشه او آرتیستو، دست قطع کنه، کله بپرونه. بعد تازه که زنای هم حالا قاطی شدن برای که حقوق زن حفظ بشه، حالا زنای جلاد تو فیلم ها میان، مثلا زنه میبینی 6 تا نفر کور میکنه تو دم، زنده زنده آتیش میده که یه وقت زنها خدای نکرده از مردا عقب نمونن تو وحشیگری، حقوق زن رعایت میشه. خب الان اینجوری شده دیگه، یعنی الان شما دیدن صحنه قتل جزو تفریحات ما شده بشر. فیلمی که اکشن اسمش رو اکشن، از دیدن قتل لذت میبری. بازی کامپیوتری بچه های هم باید ببینی چند تا بیشتر آدم کشتی توش، تو بیشتر کشتی امتیاز گرفتی یا نه، که بعد تو زندگی عادی هم میاد. داشتیم با تو خیام ماشین میرفتیم، بعد 3-4 نفر آمدن از کوچه ردشن از خیابون خیلی سریع، کسی که با هم بودیم تو ماشین داشتیم میرفتیم گفت شیطونه میگه ستاییشون رو زیر کنم چون این الان 3 امتیاز داره، این امتیاز او که اوره امتیازش بیشتره. شوخی میشه تفریح. امیر المومنین فرمودن اگر دیدید جان انسان ارزان شد، کشتن انسان شد جز تفریحات و عادی، اینا یعنی دیگه زندگی بی ارزش شده، ارزش حیات اینا جز علائم ظلم جهانیست، دجال صفتیست. دیگه ریختن خون آسان میشه، دیگه چی؟ بردباری ناتوانی دانسته میشه. یعنی عادت میشه که تا هر کسی به ما یک چیزی گفت کاری کرد، ما باید سریع و بیرحمانه جوابشو بدیم، لتو پارش کنیم. گذشت، من خودم اینجوری هم، من اصلا تصور که یک کسی به ما فوشی بده، کاری بکنه، ما واسه نگاش کنیم و ببخشیمش ندارم. یعنی اگه یکی زد دو تا باید بخوره. وقت امام معصوم میگه اگه کسی تو این گوش به من فوش بده یا تو این گوش بگه من نبودم، یه جور عذرخواهی من قبول میکنم. این که میگن حضرت عیسی گفتن اگه زدن تو این گوشت بگو حالا اینورو بزن، این حرف درسته. تو مسائل شخصی، تو مسائل شخصی پیامبرم همینطور بودن، امیرالمومنین اهل بیت همینطور بودن. به پیامبر سنگ میزدن، خونین و مالین بود، بعد زیر لب داشت چیزی میگفت. یکی از مشرکین میگه گفتم حتما داره یا به ما فحش میده یا داره ما رو نفرین میکنه. آمدم جلو سنگ بعدی رو بزنم، دیدم داره میگه که رب اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا مردم مرا ببخش، اینا نمیدونن، متوجه نیستن، دوست رو با دشمن عوضی گرفتن. میگه دیدم داره ما رو دعا میکنه، دستم لرزید که سنگ بعدی رو بزنم. ما داریم میزنیمش، سرش رو شکستیم، پاش پر از خونه. میگیم دیوانه دیوانه دور شفتن اینا و اوائل دعوت. این داره میگه اللهم ارحم قومی، اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم رو ببخش، من بخشیدم تو ببخش. اینها نمیدانند، نمیدونن من چی میگم، نمیفهمن. بله تو مسائل شخصی گفتن مؤمن کسیه که اگر زدن تو گوشش یه آدم احمقی زد، زود انتقام نگیره، ببخشه، ببخش و فراموش کن. اما بعضی آمدن این روایت رو آوردن توی مسائل سیاسی و ظلم اجتماعی که اگه آمریکا زد تو سرت، بگو آقا بزنم یکی دیگه هم بزن. اینجا حرامه، ظلم پذیریه، اونجا ظلم پذیریه. بله بعضی گفتن آقا این که حضرت عیسی گفتن اگه زد توی گوشت زد توی گوشت، این روایت جعلیه. من میگم اصلا ممکن نه، جعلی هم شاید نیست، چون ما روایت اسلامی هم داریم در این باب. دو مسائل شخصیه، دقت کردین. اونایی که اهل تحملن و مدارا هستن و زود انتقام نمیگیرن و میبخشن، این رو اون زمان به جایی که بگن عجب انسانهای شریف با گذشته، با سعی صدره، چقدر بزرگواره، میگن اوه بیچاره انتقام نگرفت، عاجز ضعیف، فکر میکنن این از سر ضعف بخشیده. بخشش میشه ضد ارزش، میشه زبونی و پستی، در حالی که اسلام میگه 100 تا خطا میبینی ببخش، ندیده بگیر، به روهم نیار. خصلتای رسول خدا صلوات الله علیه و آله آمده که اگه کسی یک جنایت و نامردی در حق ایشون میکرد، بعدن میامد معذرت خواهی کنه، پیامبر خودشو میزد به او را که یعنی اصلا چیه، برای چی معذرت، بحثو منعرف میکرد که طرف شرمنده نشه، معذرت خواهی نکنه. دیگه چی؟ بیدادگری باعث افتخار دانسته میشه. نه، هر کی ظالمتر و گردن کلفتر و لاتر و نامردتره، یعنی این آرتیست، این قهرمان، این هنرمنده. باریکلو عجب، یعنی چی تو کلا برداشت؟ هر کی کمتر کار میکنه بیشتر میخوره، میگن این خیلی زرنگه. هر کی کار بیشتر میکنه و خدمت میکنه و کمتر مصرف میکنه، میگن این احمقه. همین کاری که ماها میکنیم همینه. کم کم میترسن معلوم بشه دجال خود ماهاییم. میگه مهدی بیا، مهدی بیا، دجالم هستی. آقا بیا، دیدید بعضی ها جوری میگن آقا بیا، انگار طلب دارن از امام زمان. آقا دیگه بری چی نمیه، کجایی آقا، کی میایی، این همه بدبختی ها رو نمیبینی فلان، تو وظیفه خودتو انجام بده، تو برای امام زمان داری وظیفه تعریف میکنی. داره میگه امام زمان تو وظیفت بیای، ولی متوجه نیستی، ولی تو که الان باید بیا، بری چی نیامدی؟ دقیقا دارن میگن یا الان بیا به درد ما بخور، به درد من بخور، یا اصلا دیگه نمیخوام بیای. بعد یه وقت میخوای روح انتظار رو تقویت کنی که این مهدی بیا، مهدی بیا، آقا بیا، میخوای روح انتظار، این خوبه. اما امید کاذب، بهانه برای تنبلی و مفخوری که مهدی بیا دیگه کارا رو خودت درست کن، ما که دیگه اهلش نیستیم که، خودت بیا. یا آقا بیاهایی که این تیپای شیعه لندنیا میگن، میگن تا آقا بیان قبل از ظهر شما وظیفه نداری، امر به معروف نهی از منکر، مبارزه با ظلم، خدمت به خلق، تلاش در جهت عدالت، اینا وظیفه شما نیست. نه آقا، آقا باید بیان، آقا معصوم، غیر معصوم ما چیکار، ما چیکار می‌کنیم؟ نه ان شاءالله آقا میان خودشون درست می‌کنه. آقا بیا، آقا بیا. خب آقا، آقا نیامده تو به چی ربا می‌خوری؟ تو به چی حق همسایه‌ت می‌خوری؟ تو به چی کارا رو می‌کنی؟ آقا نیامده تو هر غلطی باید بکنی؟ یا اصلا هیچ کاری نمی‌کنی؟ آقا بیا فقط نماز تو روزه تو بگیری بری سر کارتو برگردی، همین که حرام خودت نخوری کافیه. هرچی میگن بیاد قبل از آقا بیان تو صحنه، نه آقا باید بیان درست کنه. خیلی بله، آقا باید بیان درست کنه، ولی تو هم در حد توانت باید درست کنی، وظیفه داری، بی وظیفه نیستی. بعد اینا یادتون باشه آقا که بیان میگن خب آقا آمدن بیا، میگن نه دیگه خود آقا آمدن دیگه. به وقت خود آقا تشریف آوردن ما کی؟ ما چه غلطی بکنیم در محضر آقا؟ جساره باز میرم چلو کبابشو میخوره. اینا اینجوری هم قبل از که آقا بیاد وظیفه ندن، بعد هم که آقا میاد باز اینا وظیفه ندن، فقط آقا وظیفه داره. یه حواستون باشه اینایی که زمان جنگ و انقلاب رفتن جبهه، اگر آقا بیان اینا میان، اونایی که نرفتن آقا هم بیاد نمیرن. یادتون باشه اینایی که زمان انقلاب و جنگ، مادری که 4 تا بچه‌شو فرستاد، اگر در زمان امام حسین تو کربلا بود میشد ام البنین میفرستاد. اینایی که نفرستادن زمان امام حسین بودن هم نمیفرستادن، چون چند صد هزار شیعه بود، فقط 70 نفر رفتن. شیعه قالطاق، مسلمین قالطاق بودن. اگه قالطاق نبودن حسین رو با 70 نفر تنها نمیگذاشتن. شما فکر نکن مردم بیدین بودن. وقتی سید شهدا میرن کربلا میاد میگه آقا نرید، اینا که میدونیم وحشی هن، یزید و بنی امیه میکشنتون، حیفی چهره شما نیست. بعد امام حسین هم خوش تیپ بود خیلی اینا، و آقا محاسن تو رو رنگ کردین چقدر قشنگ. فهمیدن آره رنگ کردم، ولی الان موضوع بحث ما رنگ ریش من نبود، رنگ محاسن من نبود. با ما بیا. گفت آقا شما مگه نمیدونین این شکست قطعیه؟ من دارم به شما میگم نرید، شما به من میگید بیا. من میگم شما نرید، حیفه، دختران شما اسیر میشن، شما کشته میشید، اینا یه مش وحشی هن. امام حسین میرن شهید میشن. سال بعد میگه تو حج بودم، خب ایشون همیشه مجاور بود، نزدیک خانه خدا بود، که دیگه گفت من تا آخر عمر اینجا هم، که هر سال مدام اصلا در محضر در جوار خانه خدا بود، دائم ذکر و فلان. با علی ابن ابی طالب هم بیعت نکرد، با یزید هم بیعت نکرد، بعد ترسید فشار آوردن دیگه بیعت کرد. دید حسین رو کشتن و عبدالله ابن زبیر هم اینجوری و اینا، دیگه ایشون بیعت کرد. که شنیدم پیامبر فرمودن هر کس با امام زمان خودش بیعت نکنه مرگش مرگ جاهلیت، زودتر آمدم بیعت کنم که یه وقت نکنه امشب بمیرم به مرگ جاهلی. خب ایشون میدونست، ولی دیگه حالا میگه سال بعد همین کوفیان مسلمان ها اینا آمده بودن اونجا، من مشغول طواف بودم، یکی از اینا آمد گفت آقا مسئلتون حکم شرعی، این رو احرام من اینقدر خونه اینا، این خونه پشه اینا چی میشه الان از نظر شرعی؟ میگه که بهش گفتم که خاک بر سرت، سر همتون، پارسال این موقع پسر پیغمبر خدا رو کشتین، حالا آمدی از طهارت نجاست خون پشه سوال میکنی از من؟ خون حسین رو ریختین یا ریختن و شما نگاه کردین، منم گفتم نرو و رفت، حالا آمدی از طهارت نجاست این میپرسی؟ یعنی معلوم شه اینایی که حسین رو تنها گذاشتن یا حتی در قتلش دست داشتن احکام شرع هم رعایت میکردن. اینجوری بوده قالطاق. یعنی فرمودن که بیدادگری باعث افتخار میشه، یعنی هر کی بیشتر کلاه مردم برمیداره بیشتر بوز میده. آقا چقدر شما مثلا چند نفر رو بدبخت کردی اینقدر و آدمت کرد، پول مردم، جان مردم، مال مردم، زورت چقدر نسیده؟ بابا این کیه دیگه که رو دست ما زد؟ کی بیشتر کلاه برداری میکنه؟ اینا میشه افتخار. خب من سهامی مقدار بسنده میکنم، اگر سوال چیزی هست، بحثی چیزی نیست، اگر نه بریم خونه هاتون.